بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مقدمه ثانی از مقدمات بحث‌های اصولی بود. در مقدمه ثانی اموری هست، امر اول درباره حقیقت وضع، حقیقت الوضع ماذا، این که لفظی رو وضع میکنن برای معنایی یعنی چه کار میکنن، چه کاری در اینجا انجام میشود، که اسم اون رو وضع لغت برای معنا میگذاریم. درباره حقیقت وضع نظرات مختلفی ابداع شده است که یکی تعبیر مبهم مرحوم آقای آخوند بود، نحو اختصاص لفظ بالمعنا، عرض کردیم، و بعد هم نو استیناس که تعبیر دیگری بود، بحثش گذشت. و اما سومین چیزی که درباره حقیقت وضع گفته شده است و در کلمات بعضی از اعاظم اهل عصر است، این است که التزام نو، این است که الوضع هو الالتزام و التعهد به ابراز المعنى، هو الالتزام به ابراز المعنى الذي تعلق به القصد بلفظ مخصوص. یعنی بنده متعهد بشوم که وقتی میخواهم این معنا رو ابراز کنم این لفظ رو بدم. متعهدم وقتی آب میخواهم ابراز کنم الماء بگم، اون ماده خیال رو میخواهم قصد کنم الماء بگم، وقتی اون ماده غذایی مخصوص رو میخواهم قصد کنم الخبز بگم. یه نوع تعهد و التزام قلبی به ابراز المعنا فی بله به لفظ خاص، هو الالتزام به ابراز المعنا الذي تعلق به القصد به لفظ مخصوص. اون وقت ایشون میفرماین ارتباطی که بین لفظ و معنا میبینید ناشی از این التزامه، و الارتباط انما ينتزع من هذا المعنى، ارتباطی که میبینید بین لفظ و معنا چکیده و متولد شده از این التزامی است که واضح نسبت به وضع لفظ میکند. دلیلی هم که ایشون برای این مسئله ذکر کردند این است که اذا راجعنا وجداننا، ما چیزی جز این در وجدانمون نمیبینیم. هنگامی که لفظی برای معنایی وضع میشود ما مراجعه به وجدانمون میکنیم، میبینیم چیزی جز التزام و تعهد به ابراز المعنا به هذا اللفظ چیز دیگری ما نمیبینیم. حالا ما یه انقلتی بزنیم و قلتوی برای که کلام ایشان تکمیل بشود، انقلت به این که این در مورد واضح است، دیگرانی که متولده در اون اجتماع می شود و یا ایشون و بزرگ می شوند و زندگی می کنند، اونا همه دونه دونه تعهد می کنند یعنی بچه ها می حرفان می فهمن وقتی که یاد می گیره آب چیه نان چیه اینها الماء میگه الخبز میگه، یعنی اینا هم هی دونه دونه متحد میشن. چیه؟ واضحه یه همچین تعهدی در باره لفظ داره و حقیقت الوضع اندل واضحه هو التعهد و الالتزام به ابراز المعنا به لفظ. ولی کسانی که بعد میان رو کار چی کار میکنن؟ قلنا جواب میدن هر انسانی در هر جامعه متولد میشود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه تمام تعهدات اون جامعه رو پذیرا میشه، رسوم، عادات، التزامات، تعهدها، قوانین، همه اینها رو امضا میکنه، میپذیره. چرا؟ چون میخواد در این جامعه زندگی کنه. بندم باید چه بخواهم چه نخواهم ملتزم بشم وقتی در یه جامعه عربی زندگی میکنم، وقتی میخواهم ابراز کنم معنی اون آبرو بگم الماء. یه نوع تعهد قهریه، لازمه تولد در یه جامعه هست، کمان که نسبت به قوانین اون جامعه هم متحد میشن. قوانین رانندگی، راهنمایی، سایر قوانین اونها رو من با تولد و نشو در اون جامعه من تمام تعهدات اجتماعی و قراردادهای اجتماعی رو عملا میپذیرم. این که گاه گفته میشود قانون اساسی رو یه عده‌ای امضا کردن پس دیگران که امضا نکردن چی؟ جواب میدیم دیگرانم که متولد شدن در اون جامعه، بزرگ شدن، پذیرش زندگی در اون جامعه مساوی است با پذیرش اون نظام، اون قانون اساسی، اون برنامه ها. نگید اونا برای خودشون تصویب کردن، ما چی؟ نه، نمیتونن بچه هایی که بعدن به وجود میان بگن ما جمهوری اسلامی که امضا نکردیم بنابراین متعهد نیستیم. نه، اصلا آمدن شما در این جامعه و در هر جامعه دیگر نوعی تعهد در برابر تمام قراردادهای اجتماعی است، از جمله وضع لفظ، معانی الفاظ، وزن معانی الفاظ. پس التزام ضمنی همه جا هست. بله، این وضع تعیینی، هذا وضع تعیینی. اما در وضع تعیینی چی؟ وضع تعیینی هم این التزام با کثرت استعمال به وجود میاد. در وضع تعیینی یه وضعت از لفظ و از معنا، اما در وضع تعیینی بعد از کثرت استعمال یه التزام ضمنی پیدا می شود که من وقتی این لفظ رو می گویم این معنا اراده می کنم و وقتی این معنا اراده می کنم این لفظ را می گویم. خب این خلاصه کلامی که درباره این مبنای سوم و تعریف سوم از وضع گفته شده. استعمال مجازی با قرینه است، بازم قرینه متعهد شد خلاف التزام محل قرینه. از اول گفتیم بلا قرینه، محل قرینه ما ملتزم نشدیم در غیر معنی موضوع را استعمال نکنیم. بلا قرینه وقتی میگیم این لفظ رو این معنا رو ارادیم، از هم اول مقید بوده بلا قرینه تا مسئله مجازات مشکلی در اینجا ایجاد نه. حالا اشتراک بحث، میگن مسئله اشتراک چطور، اشتراک ترادف، انشاءالله بحثشو میرسیم که اصلا اشتراک چیه، قاطیش نکنیم با این بحث. در اینجا این کلام از جهاتی قابل بحث، اولش این است اینکه شما عمده دلیلتون وجدان میگید، میگه ما بالوجدان میبینیم که در وضع الفاظ یه نوع تعهد و التزامی، ما عرض میکنیم، ما عکسش رو به وجدان میبینیم، ما یه نوع انشاء قرارداد میبینیم، نه یه نوع التزام، یه نوع جعل میبینیم، علامت گذاری به وجدان میبینیم، نه التزام، که شرحش رو در قول چهارم خواهیم داد. ما این گوسفند و این شطور این اسب و علامت میذاریم که بدونن مال ماست. این علامت گذاری چیه؟ همین رو در الفاظ اعتباراً ایجاد میکنه. برای اون ماده سجال علامتی گذاشتیم به عنوان الماء. برای اون ماده غذایی علامتی گذاشتیم الخبز. ما بالوجدان وضع رو به معنی علامت گذاری میبینیم. علامت گذاری یه نوع انشائه، میرسن شرش از کردن بعدم میدم، الان میدیم، یه نوع انشائه جد. التزام یه نوع تعهده، من تعهدی نمیکنم، من یه علامتی میزنم به این گوسفند که گمش نکنم، یه علامتی میذارم نمیدونم اون در خانه که معلوم باشه، یه علامت میذارم به این قافله در حج بشناسیمش. یه التزام نیست، التزام نیست. علامت که گذاشتی شما رو گوسفند که علامت گذاشتی التزام نیست، میبینی میشناسی. اینا مثل این است که شما رأس هر فرسخ یه علامتی میذاری، وقتی رسیدی به اون علامت میفهم اینجا 10 کیلومتر 20 کیلومتر، میفهمی. التزام نمیخواد. همشون علامت میذارن. تعهدم چه تعهدی من داریم؟ تعهد اون لازمه این علامت گذاری، لازمه علامت گذاری این هست کسی به مال دیگری خیانت نکنه، اون لازمه علامت گذاری، لازمه ملکیته. من ملک هر کسی رو علامتی میذارم. برای مثلا سلسله مراتب، الان شما ببینید مراتب ارتشی علامت گذاریه، علامت این که سرهنگ، سروان، سرتیبه، یه علامتی میذارن رو سینه‌ش، رو شانه‌ش. این التزام نیست گذاشتنه. من نمیگم تعهد کردم که وقتی چنین چنان، تعهدی من ندارم، من یه نشونه گذاشتم، نشونه. حالا اجازه بدید من قول چهارم برسم شرح بدم تا فرق بین تعهد و التزام با علامت گذاری رو انشالله فرقشو در چهارم شهر میدم، قاطیش نکنیم. حالا اجازه بدید ما چیزی به عنوان التزام و تعهد نمیبینیم، بلکه چنان که خواهیم عرض کرد در قول چهارم، ما حقیقت وضع را نوعی علامت گذاری میبینیم که اون یه امر انشائیه و شرحشو خواهیم داد. بهتر این است بگیم شرحشو انشالله الان خواهیم داد، قاطی نشه. حالا اولا این دلیل وجدانش، و اما ثانیا خب این وضع تو معنی لغوی وضع چه تناسبی با التزام تو داره؟ حالا یه تناسبی بین مفهوم وضع تو و التزام تو باشه. وضع در لغت گذاردن چیزی، التزام توی تعهدیست. اینا اصلا با هم یه مفهوم ندارن. این باید یه نوع وضعت هازل لفظ هازل معنا یه چیزی باشد که انسان بتواند با معنی وضع هماهنگش کنی. شما میگه الوضع و التزام و تعهد، وضعت هازل لفظ هازل معنای تعهد تو، کلمه تعهد تناسبی با کلمه وضعتو نداره. به خلاف قرارداد، به خلاف بخشی علامت گذاری، علامت گذاری خودتو میگید علامتو میذارن، مینهن یه علامتی روی بدن گوسفند، مینهن یه علامتی روی سینه فلان کس، مینهن میگذارن. درست؟ اما التزام تعهد تو و ذات تو مساویست به تعهد تو وعظ با تعهد اصلا مفهومش هیچ تناسبی نداره به خلاف وعظ با علامت گذاری مناسبت چیشی میداره در التزام ملتزم متعهد میشوند شما هر چیزی که به نامی گذارن باز نگید شما میگید ملتزم متعهد میشوند بنده متعهد میشم فردا بیام ببینید قرارداد میذارم با شما فردا من ساعت 4 بیام التزم تو بگم وضع تو به جای این تعهد تو بگم وضع تو به جای التزم تو بگم وضع تو ما تناسبی نمیبینیم بله تعهد و التزام با کلمه وضع تناسبی نداره ولی قبول دارید با علامت گذاری تناسب داره یا مثلا ببینید هر علامتی یه التزامی لازمه شنه اینکه خود شعیره در غیر واضح شما چه میفرمایید اول انگاهی واضح خودش هیچ محل نیازش نیست مثلا یه آقای میارن در یه خانواده ای اسم این بچه رو بذاره آقا میاد و اسم این بچه نوزاد رو در این جلسه نامگذاری اسم این میذاره حسن یه آقا میگه التزم تو یا اصلا از این در که رفت بیرون اصلا کاری به این خونه نداره کاری به این بچه نداره من تعهد میکنم من تعهدی ندارم من اصلا دیگه اینجا نمیام که تعهد داشته باشم ها باید بگیم وکالتن ببینه چقدر تکلف داره باید بگیم یه وکالتی آقایون دادن به این آقا که این آقا از طرف اینها متعهد بشه از طرف اینها ملتزم بشه این تکلفات میبینید توی مسئله داره میاد ناچارید حتما ببرید تو وکالت بگید آقا از طرف جمعیت وکالتن نام این بچه را حسن می گذارد و الا پاش از در این خانه که بیرون گذاشت دیگه اصلا به عمرش کرده به حسن رو درباره این بچه نمیگه و تو این خانواده اصلا ارتباطی نداره یا میاد یه مؤسسه ای نامگذاری میکنه اون رئیس مملکت و میره این نامگذاری به درد خود این مؤسسه میخوره اون دیگه اصلا تعهدی التزامی چیزی باید بگیم آقایون وکالت دادن به این آقا که بیاد وکالت بنده ایش نیازی ندارم به این که اسم این بچه رو بگم میدونم التزام برای چیه بنده ملتزم اصلا من از پام از این خانه گشتم بیرون دیگه کاری ندارم که التزم تو باید بگید وکالت دیگه باید بگید اهل این خانه پدر و مادر وکالت دادن به این آقا که از طرف اونا من قبل موکلی التزم تو من قبل موکلی تعهد تو دیگه نمیاد اصلا اینجا او دعوت چم کنن نمیاد نمیاد بس کنین نمیاد نمیاد در چکارش کنین و اما چهارمین نکته که در اینجا هست ببینید حال چقدر به تکلف داریم میافتیم حالا چرا ما چه قولی دادیم که حتما بگیم حقیقت چه التزام تعهده و اما رابعا در وضع تعیونی چه میکنیم ثالثا در وضع تعیونی رابعا شما همه میسید با هم همه دارید اشتباه میکنید معنیه نکته اول این بود لا نجد من انفسنا شما میگید ما نمید دوم این است لا یناسب معنی الوضع تعهد تو مساوی نیست با وضع تو این دو لفظ دو معنی مختلفه ثالثا در واضح گاهی که هیچ ابتلای و احتیاجی به این مورد نداره وضع لفظ می کند از این در بیرون میره اونجا التزام و تعهد معنی نداره مگر من قبل موکلی بوده باشد که اینم نوع تکلفی هست. رابعا در وضع اجازه بدید، رابعا بر نگردیم دیگه، اجازه بدید، اما فی الوضع تعیینی مسئله اشکاله. رابعا وضع تعیینی ببخشید، وضع تعیینی، وضع تعیینی هنگامی که کثرت استعمال سبب شد که این لفظ علامت این معنا خود به خود شد. حالا لازم یه تحتی هم من بگم دیگه برای چی؟ خود این لفظ بر اثر کثرت استعمال علامت شد. ببینید من دو چیز با هم که ببینم یه تداعی تو ذهن من پیدا میشه، اینو میگن تداعی. چرا دو چیز با هم دیدم؟ یکی که میبینم منتقل به دیگری میشه. بر اثر کثرت استعمال در یه معنی مجازی یه حالت تدائی بین هما ایجاد شد. آیا بازم اینجا یه تحتوی لازمه بگیم؟ یه التزام ایشون نگه در وضع تعیونی هم التزام تدریجا پیدا میشه، آیا لازم التزامی یا خود این تدائی که عملا در خارج پیدا شد همون جانشین وضعه؟ قلبن چیزی بگیم، قلبن هم لازم ملتزم بشیم، یا خود این تدائی بین هما پیدا شد؟ این لفظ با این معنا یک تدائی بر اثر کثرت استعمال بینش پیدا شد، آیا علاوه بر این تدائی که پیدا شده یه تعهد قلبی هم من باید بکنم؟ اگر نکنم کار لنگه. میدونم اگر من تعهد قلبی نکنم ولی تدائی بین لفظ معنا خود به خود حاصل بشه، آیا لازمه عملا من یه التزام قلبی هم پیدا کنم؟ ایشون میگه التزام قلبیه، لازمه در قلبونم یه التزامی یا خود اون تدائی که بین هما پیدا شد و اون رابطه‌ای که پیدا شد. من زید هم رو هم همیشه میدیدم، امروز زید تنها دیدم، همین به ذهن من میاد، میگم آقا رفیقتون چطور شد؟ نیستش امروز. از این منتقل به اون میشم، یه التزام قلبی من باید پیدا کنم که این دوتا با هم هم خب یه چیزی در خارج بوده، ملتزم نیست. کثرت استعمال باعث تداعی دو نفر وقتی همیشه با همان، این یه ایجاد تداعی تو ذهن شما میکنه، التزام نمیخواد. کی التزام؟ التزام نمیخواد، خود به خود تداعی میشه. بنده وقتی میبینم زید رو تنها، خود به خود تداعی هم میشه، چون اینا رو هم دیدم. من چه التزام قلبی پیدا کردم برای تو قلبم؟ یه التزام و تعهدی دارم؟ هیچ تعهد و التزامی من ندارم. زید و عمرو بارها را هم دیدم، امروز زید و تنها میبینم، من اینجا تدائی میشه برم. فعلا آزا به فرض که التزام رو هم ما بپذیریم، در وضع تعیینی ممکنه، اما در وضع تعیینی یه نوع تدائی بین اللفظ و المعناست که ما رو بی نیاز از التزام میکنی دیگه. التزامی قلبی امر لغویه، اینجا یه امر زائدیه، یه امر زائدیه. میگن کتاب لغت چرا مراجعه میکنن؟ کتاب لغت داره تداعیه های موجود بیان میکنه، میگه این لفظ وقتی گفته میشود این معنی تداعی میشه. چرا؟ چون کسات استعمال بودی. تداعی امر طبیعیه که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه، دیگه یه التزام قلبی پشت سرش بیاریم این لغوه، این بیهوده. اگر اعلام بکنه میتونه، بله اگر اعلام بکنه میتونه. خب علی کل حال این از جهاتی مخصوصا همین وضعت و مساوی با التزامتون نیست و اون وجدان، از جهات عدیده ما نمیتونیم حقیقت وضع و التزام بدانیم. و اما قول چهارم که تا حدی هو الحق، البته تا حدی عرض میکنم شرش میدم، که از جهاتی قابل قبول است ولو با تکمیلش کرد، این است که حقیقت لفظ، حقیقت وضع یه نوع امر اعتباری است. حقیقت وضع امر اعتباری جون و هو جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار. جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار. توضیح و ذالک، این توضیح دقت بفرمایید. امور اعتباریه، من نمیگم دائما، معمولا، امور اعتباریه معمولا یه نوع صور ذهنیه هست، فرضیه هست از یک سلسله امور تکوینیه که در خارج. تکرار میکنم، امور اعتباریه یک نوع صور فرضیه ذهنیه هست از امور تکوینی که در خارج. ملکیت اعتباری و قانونی یه نوع فرض است از ملکیت حقیقیهی که در آدم خارج. ما یه ملک حقیقی داریم، بنده مالک دستم هست، این ملکیت تکوینیه. یه نوع سلطه تکوینی دارم بر دست و بازون، این سلطه اعتباری نیست. در هیچ دفتر اسنادی ننوشتن که این دست من ملک من است. دفتر اسناد نمیخواد. سلطه من بر یدم و عضلاتم، سلطتون تکوینیتون حقیقیه. نمونه اتمش سلطه خدا بر عالم است. اون سلطه اعتباری نیست، سلطه تکوینی نیست. الله لا اله الا هو الحي القيوم، قائم به ذات است و تمام اشیاء قائم به او هستند. تکوینم این سلطه حقیقی مالکیت خداست. علیرضا میگه مالکیت خدا بر عالم هستی لله ملک السماوات و الارض، مالکیت تکوینیه حقیقیه، سلطه حقیقی. ما میام یه عکس برداری ذهنی از اون میکنیم. یه خانه در فلان جا درست شده و این خانه رو میخوان بفروشن. من میام یه سلطه فرضی ذهنی عالم اعتبار درست میکنم، میگم این خانه ملک شما. یعنی همونطور که شما سلطه داشتی بر عضلات و دست بعد در عالم تکوین، من در عالم اعتبار فرض چنین سلطه ای می کنم و این فرض مبدع آثار عقلایی است. عقلا برای این فرض ارزش قائل هم، پول می دهم، کسی مزاحم من نمیشه. در دفتر اسناد نوشته شد این خانه از آن من است. وقتی نوشته شد این خانه از آن من است، سلطه اعتباری برای من پیدا میشه. یعنی اون نمونه تکوین رو من در عالم خیال و فرض و اعتبار میام ایجادش میکنم در ذهن و این اثری داره در میان عقلا و قراردادی میشه. در باب زوجیت، ما یه زوجیت تکوینی داریم، دو نفر همراه هم دارن راه، یا دو دست انسان با همی زوجه، دو لنگه در در کنار هم، این دو لنگه در این زوجه. اما زوجیت تکوینی قراردادی که نی، الان میبینم دو لنگه در کنار همه، کنار همه. بعد میان در عالم اعتبار این رو بین زید و هند من فرض میکنم. حقیقت اعتبار بود این فرض دیگه، اونجا فرضیست که اقلا برش باها قایدن. من فرض میکنم همونطوری که اون دلنگه در کنار همان و زوجیت تکمینی دارن، من نوعی زوجیت اعتباری میان زید و هن و مبدع آثار هست در بین اقلا. بعد یعنی این دو تا در کنار هم هستند. بله، یعنی این دو در، شما معتقدید این دو لنگه در که در کنار همن مثل اون دو دری هستن که از هم جدا هستن در عالم تکوینی، هیچ فرقی ندارن. سوال جواب من بدید، این دو لنگه در که در کنار هم بغل هم هستن با اون دوتایی که در دو طرف سالن هستن تکوینا یکی هن؟ مکانشون فرق داره، مکانم جز حوادثه دیگه، حقیقتا فرق داره اینا با هم، شکی نیست که اینا حقیقتا با هم فرق داره. من میام عکس این رو میام در عالم اعتبار، چیزی به نام زوجیت در کنار هم اینها رو میبینم، اون تا احکام داره، احکام عقلائیه داره، احکام شرعیه داره، و به دنبال این اعتبار قانونی پشت سر این احکام و آثاری هست. و هاکذا تمام مسائل اعتباری که شما بیارید، ریاست ما انتخاب کردیم این آقا رئیس باشه، ما یه رأس داریم در بدن ما، سر نسبت به بدن یا حاکمیتی داریم، تمام فرمان بدن از مغز صادر میشه، البته روح هست به وسیله مغز صادر میشه. این رأس بودن سر من نسبت به تن من این یه واقعیت تکوینیه، این قراردادی نیست. حالا میام زید را در میان این جمعیت یه همچین منزلهی برش قرار میدم، یعنی تو ذهن خودم فرض میکنم مجموعه این جمعیت کالبد انسانیست و زید رأس اونهاست، اسمش میدم رئیس، انتخاب. این همون عکس برداری از عالم تکوین. اینه که عرض میکنم روش دقت کنید، خیلی از مشکلات مباحث اعتباریه در اینجا حل میشه. شما همون معنایی رو که در رأس نسبت به بدن میبینید، یه نوع حاکمیتی داره، همون رو برای ذهن در میان جمعیت منتها این در ذهنه، و الا ذهن هم اسبریه، فرضام که از ریاست انداخته می سوز وقیه هست، امروز هم که رئیس شده است از نظر تکوین فرقی نکرد، فقط یه فرض ذهنیست که دارای آثاریست نزد عقلا یا آثاریست نزد شارع مقدس. تمام امور تکوینی غالب، حالا بگیم غالبا امورات تکوینیه یه نوع عکس برداری های فرضیه، این تعبیر خوبیه، عکس برداری های فرضی است، ذهنی است، تمام امورات اعتباریه، تمام امورات اعتباریه، غالب امورات اعتباریه عکس برداری های فرضی ذهنی است از امور تکوینیه خارجیه، که ما میاییم اینها رو میبریم و یه فرض مثلش میاریم و برای خودمون منشأ. حالا غالبا من میگم که برای اینکه در جاش برسیم اگر مصادیق نوزوری داشت اونها رو به من ایراد نکن، تمامش اینه. حالا که این طور شد بریم در مسئله وضع. ما یه وضع تکوینی داریم، این گوسفند رو علامت گذاشتیم معلوم به شمال ذهن، این خانه رو علامت گذاری کردیم معلوم به شمال امر، این در خارج میریم یه علامتی اون کنال میذاریم، ذهنی خارج علامت. یا مثلا اون شتر قربانی رو یه علامتی در گردنش یا رو کوهانش میذاریم، علامت میذاریم، واقعا بدنش رو میخراشیم، واقعا یه نعلی به گردنش میاندازیم، خب این انداختیم دیگه. گاهی علامتگذاری در خارج انجام میشه، گاهی علامتگذاری جنبه ذهنی داره، یعنی همون کاری که در خارج انجام میدیم میاییم یه ضربه در میذاریم روی این حیوان یا پشم این حیوان رو قیچی میکنیم به صورت ضربه در و این رو نشانش میذاریم، در عالم ذهن بینه اون ماده سیال خارجی و الماء این علامت گذاری میکنید، یعنی برای مفهوم آب الماء رو در ذهن علامت گذاری میکنید. احسن، مهر ذهنی میزنیم شبیه اون مهر خارجی، عکسبرداری فرضی ازونه. در خارج اونو مهر بهش میزنیم، اینجا در ذهن یه مهری بهش میزنیم. حقیقت وضع بالوجدان یه نوع علامت گذاریست از این قبیل. و شاهد، اجازه من تکمیلش نکردم، اجازه من این بحث رو تکمیلش کنم اون وقت ببرمایی تجدد. و این مسئله با حقیقت کلمه وضعتو کاملا سازگاره، با وجدان ما کاملا سازگاره. آقای آمد و اسم این مولود حسن گذاشت، دیگه کاری هم اینجا نداره. بسیار خوب، میگه من یه علامت گذاشتم، نه التزامی ندارم، تعهدی ندارم، من دیگه اینجا نمیام، ولی یه علامتی روی پیشانی این بچه در عالم ذهن گذاشتم، حسن، علامت گذاری کردم. شما هم بعد از این علامت گذاری رو ترتیب اثر بهش بدید. اونی که بالوجدان از کلمه وضع، از اینکه یه آقای میاد اسم مولود جدید میذارد، از نمونه برداری خارجی، اونی که بالوجدان ما میابیم، تمام وضع الفاظ نوعی علامت گذاری هست. تجربه و لذا کلمه اسمم از همین ماده گرفته شده. اسم اگر از وقت میگرفته نشده، وقت مگر به معنی علامت گذاری نیست. معلوم میشه اسم نهادن همون علامت نهادن، این با ریشه کلمه اسم وقت علامت گذاریه، اسمم از وقت گرفته شده. همون معنا رو ما میگاریم اینجا، اسم گذاری علامت گذاری مساوی میشه. تجربه ما اگر این معنا رو بگیم، دیگه مشکلی در اینجا برای ما پیدا نمیشود. علامت گذاری ما نمیگیم، ما میگیم عکس برداری، این همون علامت گذاری که در خارج ضربه در میذاری، داغ میکنی، همونطور که یه گوسفند رو داغ میکنن یه مقدار بدنشون نشانه گذاری میذارن، همینو در عالم ذهن میگیم عکس برداری میکنیم. همون عکس برداری میکنیم دیگه، با چیز مبهمی نمیگیم، این التزام نیست، این خاصیت داره. آثار اینها من لقمنم بزن بدن گوسفندم رو داغ کردم، بازی آمدم داغ، این نشانه شد. ملتزم نمیخواد بشم، این نشانه گوسفنده، من هر کجا ببینم. یعنی بعدن اگر ببین، آقا میگن اگر من تصادفاً این رو داغش کردم، اگر بعدن ببینم گوسفندم رو نمیشناسم. میشناسم یا نمیشناسم، علامت گذاریه دیگه، معطل نکرد، آزاد نیست. بنده بازیم آمدم تصادفاً این گوسفندم رو داغ کردم، التزامم نه، هر کجا ببینم گوسفندم میشناسم. حالا یه سوال ببینید، اگه بخوام مباحثه بین رو لسنین کنیم فایده ندار، یه سوال یه جواب، اگر موند بقیهش برای بعد، ساعت 11 تا 12 روز رو ما گذاشتیم برای این. ولی دقت کنید، لازمه این علامت گذاری آثاره. وقتی من وضع کردم، کما اینکه زوجیت آثار داشت، سلطه اعتباری آثار داشت، همه چیز آثار داشت، لازمه این علامت گذاری آثاره. یه جمله اینجا باقی مونده من بگم بحث تمام میشه. ولی تنها عیبی که این دارد این است که در وضع تعیینی خوبه، باز در وضع تعیینی مشکلی حل نمیشه. وضع تعینی نوع دیگر است. من از وضعه اون یه نوع تداعیه، یه نوع تداعیست که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. لازم نیست که من اعتبار کنم، جلب کنم، علامت گذاری کنم. خود به خود تداعی میشود، اعتبار نمیخواد. دو چیزو با هم ببینم مدتی با هم تداعی میشه. اینا مثل این است که من چند بار ترشی خوردم دهنم آب افتاد، حالا هم اسم ترشی که شما میاری تداعی میشه، حتی اصلا تکمیلی در من میذاره، دهن آب میاد. این یه چیزی هست که بنابراین خوب اگر ما حقیقت بس رو میخوام بیان کنیم، یه قول پنجمی بگیم. وضع تعیینی همان است که در قول چهارم آمده، ولی وضع تعیینی یک نوع انسیست، تداعیست. انس هم نگیم، میگیم یه نوع تدائی هست که بین لفظ و معنا بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. وقتی بر اثر کثرت استعمال تدائی پیدا شد، این تدائی سبب میشود یکی را میگوییم دیگری به ذهن میان. هازا تمام الکلام در حقیقت وضع. فردا میریم انشاءالله سراغ من الواضع. واضع کیست؟ که نکته دوم است. من باز تکرار میکنم، اون جلوه در بیرون تو خیابون آقایون نایستن بهتر است که راه رفتن مشکل برای مردم نشه.